الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوصیت سومی بود که در شروط معتبر است. شروط علاوه بر این که باید مقدور باشند و باید شرعاً جائز باشند، علاوه بر اینها یک غرض عقلایی یا نوعی و یا شخصی بر اونها مترتب بشه. بحث در این بود که علت این که اگر یک غرض عقلایی، حالا اعم از شخصی یا نوعی، بر شرط مترتب نباشد و لغو باشه این شرط، این شرط باطله. و دلیل و وجه این مسئله را هم ما دیروز عرض کردیم. علیکم السلام. رسید بحث به اینجا که اگر کسی شک بکنه که این شرط دارای یک غرض عقلایی شخصی یا نوعی هست یا نه، اینجا حمل می شود بر غرض صحیح. میگیم انشاءالله غرض صحیح برش مترتبه، لذا به همین جهت که حتی اگر یه جایی ما تردید داشتیم حمل بر غرض صحیح میشه، به همین جهت میفرماید علامه در تذکره یه شرطی را که حالا ذکر میکنیم این شرط را، گفته صحیح. شرطی که به ظاهر غرض عقلایی برش شاید مترتب نباش یا حداقل مشکوک باش، اما معلومه که حمل بر صحت کرده اند. و اون این که اگر یک عبدی را میخره به شرط این که فقط قضای او مثلا فلان چیز باشد، لباس او هم فلان چیز، قضای گران قیمت و لباس گران قیمت، این حالا که ظاهرا آدم مردده که حالا این چش آیا غرضی بر این مترتبه یا نه. می فرماید که اینو علامه گفته صحیحه، لعل وجه صحتش دیگه حالا شیخ هم نگفتن این باشه که بالاخره وقتی یه عبدی لباسهای فاخر بپوشه برای صاحب عبد یک مکانت و منزلتی به اصطلاح فراهم میکنه. و من هنا علیکم السلام اختار فی تذکره صحت اشتراط، صحت اشتراط چه شرطی؟ الله یأکل الا الحریسه، قضای سرا که حالا شاید بهش بگن امروزه مثلا آبگوشت، مثلا به قول شما قضایی که حالا اون وقتا شاید قضای نه خیر، یه چرب و نرم نیست، اون یه اسم یه غذاست، اونم ممکنه چرب باشه، نرمیشو من نمیدونم. ولا یلبس الا الخز، خز نرمه، حالا مثلا لباس گران که بله حلیم هم به هر حال همون چیزیست که با گوشت، نه این حلیمایی که الان ما این، حالا این غذا به خصوص این معلوم نیست باشه، حلیمی که مثلا به اصطلاح شاید مثل آبگوشت باشه یا حلیم باشه. ولبشترتا، فرع بعدی که مطرح می کنن این است که اگر کسی بخواد بره عبد بخره، شرط بکنه این عبد باید کافر باشه. آیا بر این یک غرض عقلایی مترتبه و بر فرض هم که غرض عقلایی مترتب باشه، آیا این شرط صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا دو نظر وجود داره. یه نظر این است که این شرط صحیحه. چرا؟ چون غرض عقلایی برش مترتبه. غرض عقلایی که برش مترتبه چیه؟ دو تا رو مرحوم شیخ ذکر میکنن. یک، این که اگر عبد کافر باشه تو فروختن دست مالک بازتره، چون عبد کافر را هم میشه به مسلمان فروخت هم میشه به کافر فروخت. اما اگر عبد مسلمان باشه، عبد مسلمان را دیگه به کافر نمیشه فروخت. پس تو فروختن بهتر این عبد کافر رو میخرن. دومین جهت این که عبدی که کافره دیگه وقتش به عبادت و نماز و این چیزا نمیگذره، اوقات خدمتش بیشتره تا عبد مسلمان. اینا غرض عقلایی کمی نیست. اما در مقابل یک نظر هم بر عدم صحت این شرطه. چرا؟ برای اینکه گفتن به هر حال هر دوی این اقراض، چه استقراق خدمت، استقراق اوقاتش به خدمت، و چه جواز بی به مسلم و کافر، هر دو زائده یک امتیاز به نام کفر. یعنی کفر را امتیاز قرار دادن، و خود این که بخواییم کفر را امتیاز قرار بدیم، عرض به حضور شما این درست نیست. علی اسلام یعلو ولا یعلا علی، بنابراین حکم به عدم صحت این شرط شده. ولبشترت کون العبد کافرن، اگر شرط بکنه که عبد کافر باشه، ففی صحته او لغویته قولان للشیخ والهلی، شیخ طوسی و هلی، علامه هلی، هر کدام یه نظری دادن من این وجه صحته. تعلق القرض المعتد به، اینجا قرض عقلایی معتد به این شرط تعلق میگیرد. لجواز بیعه علی المسلم و الکافر، این یکیش که میشود عبد کافر را هم به مسلمون فروخ هم به کافر، دستش تو فروش بازتره. اما اگر عبد مسلم باشه، عبد مسلم را فقط به مسلمان میشه فروخ. ولی استقراق اوقاتهی بالخدمه، اوقاف این عبد کافر به خدمت مستقرق است، یعنی همه اوقاتش با خدمت پر میشه، دیگه برای عبادت و اینها وقتی نمیگذاره، این هم یه امتیاز. و من این وجه عدم صحته ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خب حالا این چه دلیلی میشه؟ اسلام یعلو ولا یعلا علی، هیچ چیزی نباید فوق اسلام قرار بگیره. اگر ما کفر را برای عبد یک امتیاز به حساب آوردیم، یعنی در واقع فوق اسلام یک امتیازی برای این عبد قرار داده شده. دو تا عبدن، ما میگم باید حتما کافر باشه، این یه امتیازیست و نمیتونیم ما کفر را به عنوان یک امتیاز حساب کنیم. والاقراض الدنیویه لا تعارض الاخرویه. حالا اینکه دو تا فایده داره، بیشتر میخرن بهتر میخرن یا وقتش بازتره، اینا قرضهای دنیوی، اقراض اخروی مهمتره. اسلام، دیانت، اینها فوق همه چیزه، لذا نباید ما کاری بکنیم که کفر به عنوان یک امتیاز به حساب بیاد. حتی اقل در صحتش، البته اون خیلی خوبه در معامله قرض اخروی باشه، اون کامله، ولی در سبله در صحت ما کاری به قرض دنیاوی نداریم، قرض اخروی نداریم، در صحت و بطلان. البته اگر کسی در همین معاملهش هم یه قرض اخروی داشته باشه، خب مسلم کاملتر و بهتر، اما در صحت و بطلان قرض اخروی دخیل نیست. از این جهت بحث ما صحت و بطلانه. بله، لذا به نظر میرسه که مگر این که بحث قرض اخروی منظور این باشه، همین مسئله الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این که حالا ما یه چیزی رو فوق اسلام قرار بدیم، تازه این حالا معلوم نیست فوق اسلام آدم اینجا قرار بده، خب یه امتیازی هست که بله اون یه حرف دیگه است. اون بله میگه عبد، مثل اون عبدی که شرط جهل عبد به عبادات دیروز داشتیم، اون بله به این عنوان باشه مسلم یه قرضه، فرض اینه اون نباشه با این قرض بخره. خب الان این یه جهتشه. نه الان این یه جهتیش، یعنی میخواد بگه در مجموع نه دیگه، شما خود گفتی بازار اونا بیچاره ها کساد میشه. چرا خب بالاخره دیگه عبدای مسلمون هم تو رو دست مردم بمونن. حالا اینا خیلی مهم نیست. بله میشه، ببینید هر کدوم وجوه مختلفی میشه براش تصویر کرد، اینها خیلی مهم نیست، مهم اینه که قرض اغلایی چه شخصی چه نوعی بر این شرط مترتب باشه. شرط چهارم الله یکونم مخالف، بله، و جزم بزالک به دروس. بزالک یعنی به این عدم صحت یا لغو بودن شرط کفر، و به ما قبله یعنی صحت شرط کفر العلامه. شرط چهارم، بله، بزاله یعنی به همین وجه اخیر عدم صحت در مورد شرط کافر بودن عبد، و قبلش صحت، به ما قبله، قبل از اون خب وجه اول وجه صحت بوده. الرابع شرط چهارم این است که مخالف کتاب و سنت نباشه. حالا مثال میزنن این که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، مثل این که شرط بکند یک انسان حری رق بشود، عبد بشود، یا مثلا شرط میکنن یک بیگانه و اجنبی ارث ببره. خب طبقات وراث معلومن کیان، اما این شرط میکنن که یک بیگانه ارث ببره. خب اینا مخالف کتاب و سنت هست. البته مسئله اصلی اینجا اینه، فرق این ویژگی و خصوصیت با خصوصیت دوم چیه؟ خصوصیت دوم این بود ان یکون سائقا فی نفسه. ما اونجا گفتیم معنا کردیم، خود ایشون هم دلیل آوردن، ان یکون سائقا فی نفسه یعنی شرعا جایز باشه. دلیلی کم آوردن المؤمنون عند شروطهم الا ماش الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. درسته تو متن شرعا رو نداشت، عبارت این بود ان یکون الشرط سائقا فی نفسه، اما با توجه به دلیل و توضیحاتی که مرحوم شیخ داشتن، مراد این بود که این شرط شرعا جایز باشه. اینجا به عنوان یک خصوصیت برای شرط فرمودن شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. این دوتا نسبتشون با هم چیه؟ چه فرقی با هم دارن؟ بله؟ چه فرقی میکنه؟ چه نسبتی بین ایناست؟ یعنی پس لغو ذکر این خصوصیت دوم لغوه؟ یعنی ذکر خصوصیت اول ما را از این دومی بی نیاز میکنه و دومی ما را از اولی؟ اگه بگیم تساوی یعنی این دیگه؟ بله؟
ممکنه مخالف نباشه اما جایز هم نباشه، یعنی
چرا وقتی شما میگید بیا این عنب را تبدیل به خمر بکن، خب حرمت خمرم در شرع آمده، عنب تبدیل به خمر بشه، خب شما اگر کسی بیاد این شرط رو بکنه یعنی مخالف کتاب و سنت عمل کرده دیگه. خب ایشون هم همین رو فرمود، ایشون هم گفت عموم خصوص مطلق. حالا بعد
چیز عقلی هم به نظر بیاد،
پس اون غیر مقدور چیه؟ الا یکون غیر مقدوره، شرط مقدور باشه، اونم که گفتیم به معنی عقلی نیست. عقلی بودن را از حضور شما طبق نظر مرحوم شیخ، اصلا عقلا شرط غیر عقلی و محال را نمیان به عنوان شرط ذکر کنن، این خیلی امر بعیدی. ثانیا دلیلی که براش آورده یدل علیه ما سیجی من قولهی المؤمنون عند شروطه. این راجع به این یه فکری بکنید، مطالعهی بفرمایید، همینجوری نپرونید. شنبه من سوال میکنم از تون، اگه کسی هم خوب جواب بده. در اونجا
خودمون شرط نداریم نسبت به اون موضوعی که روش اومده، موضوع اومده عربیه،
یعنی در شهر گفته شده خمر حرامه، ولی این تبدیل انب به خمر این تو شهر نیامده، میخوایی اینو بگید دیگه. یعنی ما یک به اصطلاح شرطی گذاشتیم که بالاخره ولو غیر مستقیم، یعنی میخواید بفرمایید شرط چهارم اونجاست که مخالفت صریح داره، شرط دوم اونی که مخالفت داره ولو غیر صریح.
حالا
باز دوستان یه فکری بکنید، این به عنوان یک سوال مطالعه بفرمایید. خب امروز یه 11 تا روایت داریم اینجا که این روایت ها رو میخونیم و انشالله امروز یه خورده سریعتر پیش میریم و جبران مافات نه دیروز فقط، نه اینکه حالا کل هر روز شما این چند روز بشه. ابتداعا وجه این که عرض به حضور شما در اینجا ما میگیم شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، چرا میگیم شرط مخالف کتاب و سنت نباشه و اساسا معنای مخالفت با کتاب و سنت چیه؟ این که میگیم مخالفت کتاب و سنت نمیتونه به عنوان شرط قرار بگیره برای اینکه هیچ چیزی نمیتواند مجوز این مخالفت بشه. شرط که سهله، بالاتر از شرط هم نمیتونه مجوز مخالفت بشه. حالا یک کسی با شرط کردن بخواد مثلا عرض به حضور شما این اموری که مخالف کتاب و سنت بخواد تجویز بکنه، این امکان نداره. بله ایشون میفرماید که میشه عمومات کتاب و سنت را با این ادله وجوب وفای به شرط تخصیص داد، اما اینکه به کلی خلاف اون چیزی باشد که در کتاب و سنت آمده، این چنین چیزی مقدور نیست. علی ای حالن قبل از آنی که به معنای مخالفت با کتاب و سنت بپردازم، روایاتی که در این رابطه وارد شده رو ابتدا ایشون ذکر میکنه، بعد تا بریم ببینیم حالا اصلا مخالفت با کتاب و سنت یعنی چه و چه بسا مخالفت با کتاب و سنت اگر معناش معلوم بشه کمک بکنه به شما برای این که فرق بین این خصوصیت را با خصوصیت دوم تا حدی روشن بشه. الرابع الا یکون مخالفا للکتاب و سنت. عرض کردم بحث امروز بیشتر تطبیقه و مطلب کمتر داره، الا این یه نکته ای که عرض کردم که فرق این دوتا را روش فکر کنید چیه. فلوشترت رقیت رقیت هرن، یا فلوشترت رقیت هرن، اگر شرط بشود این که یک هری بنده بشه، مسلم مخالف قرآن و سنت هر هیچ وقت رق او توریس و اجنبیین یا توریس اجنبیین، این یک بیگانه، منظور از اجنبی یعنی کسی که جزء طبقه وارثین قرار نمیگیره. این کان فاسدن لأن مخالفت الکتاب و سنه لا یسبقهما شیئون، مخالفت کتاب و سنت را چیزی مجاز نمیتونه بکنه، هیچی. شرط که سهله، بالاتر از شرط هم نمیتواند مجوز مخالفت با کتاب و سنت بشه. نعم حالا اینو من دارم میگم، میخواد اینو بگه هیچی نمیتونه مخالفت کتاب و سنت رو تجویز بکنه. الان اون هیچ چیز در اینجا چیه؟ شرط. ما نمیتونیم با یه شرط مخالفت کتاب و سنت، من حالا این تعبیر من میگم بالاتر از شرط هم نمیتونه. این حالا بله، حالا اون که قد یقوم احتمال و تخصیص عموم الکتاب و سنت به ادله الوفا، گاهی احتمال تخصیص عموم کتاب و سنت میره، با چی تخصیص بخوره؟ به ادله وجوب وفاء به شرط، المؤمنون عند شروطهم. میشه عموم اون که آیه یا روایتی را با این المؤمنون عند شروطهم تخصیص داد، اما تکذیب و نفی و مخالفت با کتاب و سنت جایز نیست. بل قد جوز بعض تخصیص عموم ما دل علی عدم جواز شرط المخالف للکتاب و سنت. بعضیا آمدن یه کاری کردن که ایشون می‌فرماید این نظر و این سخن اینها بدون تردید باطله و ضعیفه، اصلا هیچ تردیدی در ضعف این سخن نیست. اینا آمدن چی گفتن؟ گفتن که عموم روایاتی که میگه شرط مخالف کتاب و سنت جایز نیست و میشه تخصیص داد، همین عموماتی که حالا عرض به حضور شما ایشون میان میگن، میگن عموماتی که دلالت میکنه بر این که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه، این عمومات رو میشه تخصیص داد. یعنی چی؟ یعنی بعضی جاها بنا به بعضی از به اصطلاح شرایط میشود یک شرط مخالف کتاب و سنت را اشتراط کرد. این هر حرف بسیار باطلیه. بل قد جوز بعض تخصیص چیا؟ عموم آن که دلالت میکنه بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت، همین عمومات که الان هم میخونیم، به چی تخصیص بزنیم این عمومات را؟ دیگه مخصصش را ذکر نکرده، به همون ادله وجوب وفاء به شرط. به ادله وجوب وفاء شرط این عموماتی که میگه نمیشه شرط مخالف کتاب و سنت کرد، اینها را تخصیص بزنیم. بله؟ ادله وجوب وفا. حالا ببینید هم روایت که میخونیم، مثلا من اشترت شرطا سوا کتاب الله عز و جل فلا یجوز له ذلک. این یه عامه دیگه که چی؟ شرط مخالف کتاب جایز. میگه ما بیایم این عموم را تخصیص بزنیم به المؤمنون عند شروطه. یعنی چی؟ یعنی درسته شرط مخالف کتاب لا یسه الا فی بعض الموارد، یعنی المؤمنون عند شروطهم یه جایی این شرط مخالف کتاب را جایز میکنه. این خیلی حرف باطلیه. درست شد؟ المؤمنون عند شروطهم خیلی خوب، اما نسبت به هم که مقایسه بشن، المؤمنون عند شروطهم اهم از اینه. به هر شرطی باید وفا کرد. اون میگه شرطهای مخالف کتاب مطلقا نباید بهش عمل بشه. پس او نسبت به جهت شرطش، بله از یه حیثی ممکنه او اهم باشه، ولی از جهت خصوص شرط این اهمه، چون او مطلق شرط رو میگه واجب الوفاه، این فقط شرطهای مخالف کتاب رو میگه لایسه. آره دیگه اصلا به نسبت خودش، نه ببینید این خودش یه عامه دیگه، یعنی هیچ شرط مخالف کتابی لایسه، مطلق ما یکون مخالفن للکتاب و سنت. خب میگه این عموم را بیاین تخصیص بزنیم به ادله وجوب وفا. یعنی چی؟ یعنی بعضی از شرطهای مخالف کتاب را اشکالی نداره، پس تخصیص میخوره دیگه. و تفصیل الکلام، البته امروز که میتونیم خیلی بخونیم این شما ما رو معطل میکنیم، و تفصیل الکلام فی هذا المقام و بیان و بیان معنا مخالفت شرط للکتاب و سنه موقوف علی ذکر الاخبار الوارده فی هذا الشرط ثم التعرض لمعناها، یعنی معنای مخالفت شرط کتاب و سنه. فنقول ان الاخبار فی هذا المعنا مستفیضه بل متواتره معنا، یعنی مضمون این اخبار متواتره ولو تواتر لفظی نداره، این لفظ به حد تواتر نرسیده، اما اجمالا این معنا که مخالفت با کتاب و سنت در شرط نباید باشه، این محتوا و معنا ولو با الفاظ متعدد به تواتر رسیده. فقط نبوی المروی صحیحاً عن ابی عبدالله علیه السلام من اشترط شرطاً سوا کتاب الله عز و جل، کسی که یک شرطی غیر کتاب خدا بکند، منظور از این غیر همون مخالفه، نه غیر به این معنا که یه شرطی بکند که در کتاب نیامده، نه، شرطی که سوا کتاب الله یعنی شرط مخالف کتاب. فلا یجوز له ذلک، فلا یجوز ذلک له، یعنی اون منشترت، ولا علی، نه به نفعش و نه علیه او به ضررش نمیشه شرط بشه. ول مذکور فی کلام شیخ و العلامه المروی من طریق العامه، روایت بعدی که عرض به حضور شما در کلام این دو بزرگوار شیخ طوسی و علامه حلی آمده، روایتی است از طریق عامه فی حکایت بریره لما اشترطها عایشه، وقتی عایشه این بریره را خرید، ها بله، لما اشترطها، چرا لما اشترطها، اشترط عایشه اون بریره را، و شرط موالیها علیها ولاءها، شرط کردن موالی اون بریره علیها علی عایشه ولاءها، یعنی ولاء این بریره را، یعنی چی؟ شرط کردن ولاء او را، یعنی گفتن ما ولاء عتق این با ماست، یعنی سرپرستی عتق اختیار آزادسازیش دست ماست. خب در اونجا پیغمبر فرمود ما بال اقوام یشترسون شروطن لیست فی کتاب الله، یعنی این اقوام و گروه ها را نرسد به این که، یعنی اونا حق ندارن، حق ندارن شرط کنن شروطی را که در کتاب خدا نیست. فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل، اگر یک شرطی را که در کتاب خدا نیست شرط کنن باطله. ببینید میگه شرطی که در کتاب خدا نیست، ممکن الان یه کار من شرط میکنم تو خونت رو من بفروشی، اینم تو کتاب خدا نیست، منظور از این که در کتاب خدا نیست یعنی مخالف، نه صرف هر چیزی که در کتاب خدا ذکر نشده. قضاء الله احق، حکم خدا شایسته تر و سزاوارتره، و شرطه اوثق، محکمتره، اطمینان بخشتره، و الولاء لمن اعتق، ولا اموال کسی که آزاد میکنه ربطی به این مولاش نداره. و فی المرویه موثقا عن امیر المؤمنین علیه السلام من شرط لامرأته، کسی که به زنش یه شرطی بکنه، به من اعتق، نه نه، مال اون کسی است که به اصطلاح میخواد آزادش کنه، به اینا کاری نیستن، این صاحبانه، این کاری نیست، اون مالک. لا اسق الا فی ملکن دیگه. من شرط لامرت امرعتهی شرطن، ای کسی یه شرطی بذاره برا زنش، یعنی این شرط به نفع زنه باشه، لامرعتهی، نمیگه علا امرعته، لامرعته، فلیف لها بهی، باید لها لون امرأه وفا کند بهی، یعنی به این شرط. فان المسلمین عند شروطهم، یعنی چی؟ یعنی باید به شروطشون وفا کنن، الا شرطا حرم حلالا او حلا حرام، مگر این شرطی که اینجوری باشه. اینا دیگه روشنه. و فی صحیحة الحلبی کل شرط خالف کتاب الله فهو رد ای مردود، این باطله. که من شرط شرطن لامرأته، نه حالا اینجا بازم داره، این که احل حلاما حلالا یا حراما توی چیزایی، بله اون یکی هم دارش داشت، این به هر حال جاره دیگه، شرطی که حلالی رو بخواد حرام کنه میشه مخالف کتاب سنت. و فی صحیحت ابن سنان من اشترت شرطن مخالفن به کتاب الله عز و جل فلا یجوز لهو ولا یجوز علالذش ترت علی، نه برای او نه بر کسی که این شرط را بر علیه او کرده جایز نیست. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب. ببینید این تعبیر باز با تعبیرات قبلی فرق داره. حالا ما دونه دونه اگه بخوایم این روایات رو روش بررسی کنیم و بحث کنیم، خب از حد این کتاب خارجه و وقت میگیره. الان ببینید اینجا داره شروطهم فیما وافق، تو روایت های قبلی بود چی؟ شرطی که مخالفه جایز نیست. اینجا میگه شرطی جایزه که شرطی واجب الوفا است که موافق کتاب و سنت باشه. و فی صحیحة الاخرى المؤمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج امرأة، یک کسی رفته یک زنی را به ازدواج خودش در آورده، و اشترطت علیه، یعنی اشترطت اون زنه علا این مرده، رفته زنه رو گرفته، زنه گفته من به یه شرط زن تو میشم که ان بید هل دماء و طلاق، میگه هر وقت خیلی میخندی آقا، اگر هر وقت من مایل بودم و اختیار جماع باید به دست من باشه، هر وقت من خواستم طلاق بدم دارم. قال خالفت از سنت، این زن با سنت مخالفت کرده. و ولیت حقا لیست اهلا له، یه حقی را داره سرپرستی میخواد بکنه که اهل برای اون حق نیست، لیست اهلا لون حق، فقضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق. اینجا امام علیه السلام فرمودن که اون چیزی که بر مرد لازمه، حقی که زن بر مرد داره، مهریه. اما مسئله طلاق و جماع به دست مرده. و ذالک سنه. و فی معناها مرسلت ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام و مرسلت مروان ابن مسلم. دو تا مرسله دیگه هم تقریبا به همین مضمون چی؟ وارد شده، منتها الا ان فیه ما ادب و جواز هاذن نکاح. تو اون دو تا یه تفاوتی با این روایت محمد ابن قیس داره. ببینید در روایت محمد ابن قیس گفته فقضا علی ان علیه صدا و به یده الجماع و طلا. ظاهر این تعبیر این نکاح صحیحه، چون میگه مهریه به عهده مرده، طلاق و عرض به حضور شما جماع هم به دست زن. اما در این دوتا مرسله در واقع داره میگه این نکاح صحیح نیست، یعنی چون شرط باطله، این شرط باطل باعث شده نکاح و عقد هم باطل بشه، لذا تا فقضاش مثل همه تقریبا، این زیلش که حکم شده تو اون دوتا در واقع حکم به بطلان نکاح شده، تو این روایت محمد ابن قیس حکم به صحت شده. و فی روایت ابراهیم ابن مهرز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل قال لامرأته امرو که به یدک، یه مردی به زنش میگه امر تو دست خودت، یعنی چی؟ اختیارت دست خودت، هر وقت خواستی طلاق بگیر برو، اگرم نخواستی بمون، طلاق دست تو. فقال علیه السلام انا یکون هازا، این چطوری میشه؟ وقد قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء. حالا همه شما های اختیار دادید بشه. آره؟ بله؟ میگم دیگه همه تون این اختیار دادید. و ان تفسیر العیاشی ان ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت تزوجها رجل. امیر المؤمنین در مورد یه زنی که تزوجها رجلون، عرض به حضور شما مردی او را به نکاح در آورده، خب، و شرط علیها و علی اهلها، یه مردی رفته یه زنی رو گرفته با این زنه شرط کرده و با خانوادش گفته من دختر شما رو میگیرم که به یه شرط، اگر سر این دختر شما به اصطلاح هبو آوردن زن شما بتونه طلاق بگیره یا اصلا مطلقه باشه. انتزوج علیها، حالا دختره رو بهش نمیدادن، حتما سنش بالا بوده، نمیدونم هرچی بوده، انتزوج علیها یعنی اگر علا حال هذه المرأه ازدواج کنه، یعنی رو این زن بگیره، یعنی یه زن دیگه بگیره، او هجرها یا او رو ول کنه، قهر کنه، ترکش کنه، او اتا علیها سریتا یا یک عمه ای را بره بگیرد، صحیح طالب. امام علیه السلام فرمود فقال شرط الله قبل شرط کن، شرط خدا قبل از شرط شما، انشاءه وفا به شرطه، انشاءه کی؟ اون مرده، اگه مرده خواست میتونه به این شرط عمل کنه، و انشاءه امسک امرأته و تزوج علیها و تسرا و هجرها ان اتت به سبب زادگی. گفته این شرط گویا لازم الوفا نیست، وقتی میگه انشاء وفا به شرط، یعنی شرط لازم الوفا نیست چون مخالف کتاب و سنت، و انشاء اگر خواست زنشو نگه میدارد میتونه بره سرش حبو بیاره و تزوج علیها و تسر را بره یه عمه بیاره و هجرها او را ترک کنه یا قهر کنه با او ان اتت اون امرأه به سبب ذالک، یعنی به سبب این هست. اگر اون زنه کاری کنه که بالاخره این قهر کنه بره، این میتونه زنشو نگهر بره و هیچ اون شرط هم واجب الوفا نیست. قال الله تعالی فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث، و آیه بعدی اهل لکم ما ملکت ایمانکم، آیه بعدی بلتی تخافون نشوزهن نه فهجروهن نفل مزاجع. تا انشاءالله شنبه که ببینیم حالا این چه کاری میشه، ولی راجع به اون شرط